أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره تنجیز علم اجمالی بود در تدریجیات. بحثمون یه نکته مهمی که داشتش این بود ما اینو از اول توجه باید بکنیم. یه وقت ما در مورد علم اجمالی داریم صحبت میکنیم در مورد یه حکم خاصی، این حکم خاص رو ما علم اجمالی بهش داریم و این حکم خاص الان متوجه به ما شده، الان یه حکمی بر ما فعلیتی پیدا کرده، بین چند تا چیزم گم شده، همین الان همش خدا از من میخواد این حکمو. علم اجمالی تو اینجور موارد منجزه، الان یه تکلیفی رو به من کرده، تکلیفم فعلیه، الان خدا از من میخواد، منم نمیدونم اینه یا این یکیه یا یکیه کدومه، نمیدونم چجوریه. تو اینجور موارد خب میگفتیم دیگه تکلیف علمی بهش هست. منتها یه نکته رو یادتون بوده باشه، خیلی روش تأکید کردیم، گفتیم که علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی داره و اون یه که علم اجمالی علمیش تو همه با جهر. از یک طرف علمه، میگیم علم اجمالی، اما از یک طرف چیه؟ جهر. من نمیدونم، یعنی فقط اینو هی نگاه نکنیم بگیم اینم علمه دیگه، علم دو قسم، علم تفصیلی علم اجمالی. نه، یه علم تفصیلی داریم یه علم اجمالی داریم که علم مشروبه به جهله، یعنی جز موارد جهلم هست، من نمیدونم. شما یه چیزی رو میدونی و اونی که یه تکلیف متوجه به من شده، اما این تکلیف مردده بین 10 تا کاسه است، 9 تا نمیدونم هم دارید، بلکه 10 تا نمیدونم دارید. در اینا که میدونین یکیش نجسه، هر کدوم از این 10 تا رو روش دست میذارین میگین نمیدونم یکی پاکی یا نجسه، درسته یا نه؟ پس یک علمیه تو همه با 10 تا جهل، 10 تا کاسه دارین، تو این 10 تا کاسه 10 تا جهل هم هست. وقتی اینو در نظر گرفتین علم مشروب به جهله، بعد نکته مهمش این بود، همین الان خدا از من داره این تکلیفو میخواد، درسته؟ خدا از من میخواد، منم نمیدونم کدومی که از این 10 تاست. اما یه وقته که علم اجمالی توی یه دائره‌ای داره تعریف میشه که خدا هنوز ازتون نخواسته. خب حالا خدا ازتون نخواسته، اصلا من یه حرمتی باشه اگه خدا یه حرمتی جعل بکنه، شما علم بهش پیدا نکنیم، مثلا خدای حکمی صادر کرده میگه این حکمو الان صلاحتون نیست من بیان بکنم، واقعا این حکم جعل شده، ملاکی داره وایاتون، میگن گفتن احکام تدریجیه، درسته؟ گفتن احکام تدریجی بیان میشه، اون اول کار این حکم ملاک هم داشته، اما شعاره بیان نکرده به خاطر مصلحت، ببینید ملاک از دستتون رفته، اما خدا این حکم منجز نکرده. وقتی یه همچی حکمی هست، شما خیلی اصرار دارین که خدا براتون بیان نکرده انجام بدین، خدا بیان نکرده دیگه، ملاکش هست اما خدا برای شما این حکم نیاورده، فعلیت نداره، تنجز نداره، انجام بدین، میگین میدونم خدا چیه مفسده اینجا، اصلا خدا از من نخواست. ببینید چرا؟ با اینکه میدونستید چه احکامی خدا جعل کرده، اون چون تدریجی بوده خدا از شما نخواست، الان از شما نخواسته، ببینید بیانش تدریجی بوده، درسته یا نه؟ بیان تدریجی بوده، ببینید تدریجیت چیکار میکنه، بیان تدریجی بوده، هنوز به تنجز نرسیده بوده. حالا ما بحثمون سر یه حکمیه که نه اینکه بیان اولیش تدریجی بوده باشه، اصلا تدریجی پیش میاد، الانم فعلیت برای شما نداره، اگر فعلیت داشته باشه میگه منجز، مثل همون جایی که علم اجمالی میگفتیم منجزه، میخوام قشنگ روشن بشه، اگر فعلیت داشت شاره میگفت همین الان ازت میخوام، ما هم گفتیم چشم اطرافشو بفرمایید چیه تو باید چی دام کنیم، اما یه وقتی که شرایطش یه جوریه که الان هم اصلا فعلیتی برای من نداره، تدریجی این حکم، حکم اجراش تدریجی، خیلی کار ما راحت در میکنه، یعنی یه مقدار شبیه اونجایی میشیم که یه ملاکی خبر داریم هست، اما حکمی براش منجز نیومده دیگه، چیکار کنیم؟ حکمی چاره منجز نکرده، تا تنجیز روش نیومده. خب فعلیت نداره. وقتی که قضیه اینجوری شد، من نمیدونم کی فعلیت پیدا میکنه، من زمانشو نمیدونم چیه. وقتی همچی چیزی شد کار خیلی راحت تره. اینجاست که آقایون خیلی راحت تر میگن. قضیه ما هم اینه. این اقسام ثلاثه‌ای که اومدیم گفتیم، قشنگ ملاحظه بکنین، قسم اول زمان دخیل در ملاک حکم و خطابش نبود. وقتی نبود، ملاک حکم چیه؟ مربوط به یه زمان خاصی نیست. خود خطابم مربوط به یک زمان خاصی نیست. درسته نه؟ همین الان هم برای شما هست. مربوط به آینده نیست. مال همین الانه. زمان دخیل نیست. پس مال همین الانه. اینجا کار سخت شد تو قسم اول. اینجا گفتیم میرز آی ناینی قائل به تنجیز علم اجمالی شد، آی خویی هم قائل شد، شیخ الصالی هم قائل به تنجیز بود دیگه، قبلا خدمتون عرض کرد. مثال هم گفتیم، گفتیم مثال غصبیت یکی از این دوتا صبح. این دوتا لباس رو دارین، شما تدریجی میپوشین، اما میتونین با هم هم بپوشین، اشکالی نداره. شما تدریجی پوشیدین، اما دوتا لباس رو با هم هم میشه پوشید. اگه با هم بپوشین میگین حتما من الان یه کار حرومی کردم، یکی از این دوتایی که پوشیدم چیه؟ غصبیه. اما خودتون تدریجی میپوشینش. اینجا زمان تو غصب که مدخلیت نداره. یعنی مثلا میگیم غصب اگه یک شنبه باشه حرومه، امروز یک شنبه است، مثلا دو شنبه اشکال نداره. زمان که مدخلیتی نداره. تو اینجور جاها میگیم آقا حکم ملاکش هست، خود حکم هم هست، ولی شما تدریجی میپوشی. این با اختیار خودت داری تدریجی میپوشی، یا در اثر همون فرض دوم که آقای خویی کردن، مثل نماز ظهر، نماز جمعه، از باب اینکه نمیتونی توی یه هفته مثلا بگی هر دوتاشو من با هم در آن واحد انجام میدم، یک شب بعدن جام یک شب بعدن، دست خودتون نیست. علا ایه ها حکم خودش ملاکش چیه؟ زمان تو شخص نشده، خودش هم تو خود ملاک شخص نشده، خود خطابش هم شخص نشده. اینجا خب مسلم خیلی راحت قالب تنجیز میشه. فرض دوم فرض جاییه که زمان دخیل هم تو ملاک هم تو خطابه. تو یکیشون هم نیست که تا ما بگیم تو یکی از اینا دخیله، تو جفتشون دخیله، تو هر دو دخیله. تو اینجا چیکار باید بکنیم که زمان دخیله هم در ملاک حکمه هم در خطاب حکمه؟ تو اینجا ما بحث رو داشتیم که شیخ انصاری اومدن گفتن آقا وقتی دخیله، من نمیدونم این حکم مال امروز منه مالی یا یه روز دیگه است. وقتی که مرددم مال امروز یا یه روز دیگه است، الان برای من فعلیت داره، میگم خب زمان توش دخیله. الان به من نرسیده که الان برای من فعلیت داشته باشه. درسته یا نه؟ زمان توش دخیل بوده دیگه، هم ملاکن هم خطابن دیگه. حالا تو قسم سوم میرسیم باز یه مقدار بحث داریم، اما اینجا دیگه خیلی لازم میشه بگم ملاکن یا خطاب فرقش چیه. جفتشون مقید به زمانه. لذا شیخ انصاری فهمن حکم وقتی فعلی نشد، من نمیدونم الان به من تعلق پیدا کرده یا نه، دیگه چیزی راهی برای تنجز خیلی باقی نمیمونه. مثل همونیه که گفتیم که احکام تدریجی بیان میشن، الان برای شما منجز حکم میدونیم یه چیزی هست، اما الان برای من منجز نشد. چرا؟ چون نمیدونم دیگه، میدونم مال الانه مال بعدنه. این فرمایشی که شیخ انصاری اومدن اینجا زدن، گفتن که علم به تکلیف فعلی ندارم، از اون برم ملاک تام فعلیم اونم همینجور، علم به ملاک تام فعلیم ندارم. حالا وقت میگه من علم به تکلیف فعلی ندارم، مثلا باز به ملاکش علم داشته باشم، بازم کار سخت میشه. میگم خب ملاک حکم الان هست، فعلی هست. نه، اینجا ملاک هم همینجوره، ملاک هم زمانیه، ملاک هم مقید به زمان، یعنی در زمان خاص این ملاک کارگره، در زمان خاص این ملاک اثر میگذاره. ملاکش مال زمان خاص، یعنی هم حکم مال زمان خاص هم ملاکش. حالا منم نمیدونم مال کدوم زمانه. پس باز اینجا از فعلیت میفته. شیخ انصاری اینجا دیدید گفتن اینجا کارتون راحته، قائل میشید به عدم تنجز. باز تو قسم سوم باید بحث کنیم، چون تو قسم سوم کار سخت‌تر بود. تو قسم سوم یکی از اینها توش زمان دخیل نبود. تو قسم سوم که شما می‌خوندین ملاحظه بکنین، میگین ان یکون از زمان دخیلن فی الخطاب، زمان دخیل در خطاب هست، دون الملاک، تو ملاک دخیل نبوده. یعنی ملاک اون خلاصه فعلیت خودشو داره. ملاکه هست ولو تو زمان دخیل شده، اما ملاکه هست. اینجا کار سخت‌تره. اما تو قسم دوم دیگه کار خیلی آسونه. یعنی تو میونه تمام این اقسام که شما سه تا قسمی که در نظر می‌خواید بگیرین، قسم دوم خیلی آسونه. هم زمانه تو این زمانه، هم تو خطاب اومده قید شده، یعنی اون خطابی که شاعر داره به شما میکنه مربوط به یه زمان خاصیه، مثلا مربوط به جمعه است، مربوط به یه امری که تو جمعه واقع میشه، مال الان نیست. درست؟ حالا شکی شدید، یه تکلیفی که مرددید، نمیدونید این زمان قیدت رو، هم تو خطاب اینجوره هم تو ملاک اینجوره، دیگه راحت ترین صورت اینه که اینجا خیلی راحت دیگه شیخان صادق قائل شدن به عدم تنجیز. منتها تو همین صورتی که خیلی راحت قائل شدن به عدم تنجیز، میبینیم مثل مرحوم آقای ناینی و آقای خویی نواز قائل به تنجیز علم اجمالی شدن. ما با ناینی حرف داریم، میخونیم حرفشون رو. ببینیم شمایی که یه نکته رو بگم باز دوباره، شمایی که توی بحث تأخیر میگفتی آقا مثلا نماز جمعه رو من مخیرم بین نماز جمعه یا نماز ظهر، خب هر هفته مخیرم؟ گفتم بله هر هفته مخیری. گفتم خب نمیشه که آخه یکی از این دوتا بعد خونده بشه. گفتم تو باید هر هفته مخیری، یا باید یه دفعه یه بار جمعه بخونم یه بار ظهر بخونم، یکی از این هم درسته. گفتم اشکال نداره، شما ناینی که این حرف رو زدین اینجا، حالا من این چه حرف رو بخواهی بزنیم اونجا اون حرف رو زدین یه وقت یکیه که میگه آقا یه بار انتخاب کن، یا جمعه رو انتخاب کن تا آخر عمره، تا اون موقعی که لا اله الا الله گفتن، یا ظهر انتخاب کن، یکی از این دوتا رو بعد انتخاب. اگه یکی بود اینجوری بود، گفتیم خیلی خوب ایشون مبناش اینه، اما کسی که اون حرف رو اونجا زده، ببینید اینجا ازش میپذیریم غالب تنجیز بشه تو این صورت که راحت ترین صورت‌های ماست. یه شیخ انصاری هم خیلی راحت قالبه عدم تنجیز شدن، میگم راحت ترین صورت های ما این قسم دومه. اصلا زمان تو هیچ کدوم از اینا مدخلی، تو زمان تو هر دو اینا مدخلیت دارد، تو هر دو مدخلیت دار، هر دو مقیدشو کرده. ببینیم این زاین آینی چی میفرمن. مرحوم آین آینی تعبیری که دارن اینه، میگن علم به خطاب فعلی در مفروض مثال در زمان ما محقق نیست. ما نمیدونیم خطاب فعلی محقق، خودشون میگن خطاب فعلی محقق نشده. ببینید علم ندارم خطاب فعلی محقق شده شد. آقا تکلیف علم میخواد، میگه من علم ندارم، علم به تحقق خطاب فعلی ندارم، خطاب به من تعلق گرفته باشه نمیدونم. همونجوری که شیخ انصاری فهمدن، یه چیزی اضافه میکنن، الا اینکه علم به تحقق موضوع تکلیف در مجموع شهر این هست. خب میگیم این مستلزم چیه؟ مستلزم علم به یک تکلیف فعلی است که ناشی شده از یک ملاک تامی در هر موقعی که این موضوع تحقق پیدا کرد. حالا موضوع هم ما خودمون میگیم، میگیم که این موضوع تو کل شهر یه موقعی واقع میشه، اون روز موقع محقق میشه، تو کل یه ماهه با موضوع تکلیف تو مجموع شهر یه روز محقق میشه. علم هم داریم به اینکه این موضوعه یه روزی محقق میشه. از یه طرف هم میگیم که وقتی که محقق شد اونجا ما علم به تکلیف فعلی پیدا میکنیم ناشی از یک ملاک تامی هر وقت که اون موضوع پیدا شد. ایشون میفهمن همین کافیه، میفهمن همین که ما میدونیم یه روزی تو طول این مثلا یک ماه، یا سه روز تو طول این یک ماه، یه سه روز تو طول کل این یک ماه موضوع پیدا تحقق پیدا میکنه. وقتی تحقق پیدا کرد همون سه روزه با تو همون سه روزه ما میدونیم که تکلیف میشه فعلی. حالا من الان هم دارم میگم، شما سه روزه ای که میگی تکلیف میشه فعلی معلوم نیست کیه، الانو نیست. اون سه روزی که شما میگی تکلیف میخواد فعلی بشه معلوم نیست کیه، الان شاید نباشه، احتمال خیلی زیاد اینه که الان نیست. اما ایشون فهمن همین کافیه در عدم جواز رجوع به اصول نافیه در اطراف. دیگه نمیتونی تو اطراف این علم اجمالی به اصول نافیه رجوع کنی. من یه چیز اول دوباره اینجا ذکر بکنم کنار فرمایش آقای ناینی. آقای ناینی یادتون باشه تو بحث علم اجمالی من مکرر اینو عرض کردم، بعضی میگن علم اجمالی علت تامه است. برای چی؟ برای موافقت قطعیه. درست یا نه؟ مبنای کی بود یادتونه؟ قائلین به علت تامه؟ آغازی های عراق. اینا قائل بودن علم تامه، علیت تامه است، علم اجمالی، برای اینکه شما موافقت قطعیه داشته باشید. بعضیا اصلا نسبت موافقت قطعیه اعتقاد نداشتن، بعضیا نسبت موافقت قطعیه اصلا اعتقاد نداشتن. به خاطرتونه؟ یعنی میگفتن موافقت قطعیه لازم نیست. مرموهای آخون سید امتحابوز نامیدون موافقت قطعیه نمیخواد. بعضی ها میگفتن نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره، نسبت به موافقت قطعیه چیه؟ اونجا تنجیزیه. شیخ انصاری این حرف رو زده بود، میگفت موافقت قطعیه رو ما از شما نمیخواییم، تنجیزی نسبت به اونجا مختزی است، به صورت علیت تامه نیست. به صورت علیت تامه شیخ انصاری و میرزای ناینی میگفتن نسبت موافقت قطعیه علیت تامه نیست که قطعی بخواییم. بله اگر شارع ترخیص نکرد موافقت قطعیه رو انجام بدید، اقتضاییه. اگه مانعی پیش نیومد، شارع مانعی سر راهتون نگذاشت، موافقت قطعیه هم بفرمایید. درست یادتون هست؟ این حرف رو شیخ انصاری میزد، ما هم گفتیم همین حرف درسته، آقای ناینی هم همین حرف رو اعتقاد داشتن. یعنی نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی و علیت تامه براش قائل نبودن، اقتضایی میدونستن. مانعی سر راش پیش بیاد میگفتن مخالفت قطعیه هیچ وقت نکن، اما نسبت به موافقت قطعیه هم چیزی نمیگفتن. خب وقتی که اینو نگن، اگر مانعی سر راه پیش بیاد، اصولا در اطراف جاری میشه، انشاره ممکنه تو ازی از اطراف بگه که آقا اصل جاری کن. اینجوری نیستش که حتما به هیچ وجه نباید اصل جاری بشه. با شاره میتونه بگه در بعضی از اطراف اصل جاری کن، اما به مخالفت قطعیه نرسی. هر جا تندیس شد بگه مخالفت قطعیه نرسی. حالا ایشون همین چیزی که اینجا ذکر کردن و که فرمودن تو طول یک ماه شما میفهمید، تو طول یک ماه میفهمید که خلاصه یک تکلیف فعلی هست، اما موضوعشو نمیدونید که محقق میشه. نمیدونید تکلیف فعلی کیه، الان هست نمیدونم، ده روز دیگه هست نمیدونم، 20 روز دیگه هست این تکلیف فعلی نمیدونم. تو اینجا تو این فرض اومدم گن همین کافیه در عدم جواز رجوع به اصول نافیه در اطراف. خیلی از این بر، یعنی ساده ترین صورت رو دارن سختش میکنن به سخت ترین وجه ممکن. اصلا در اطرافش آقا اونجایی که تکلیف فعلی بود اصول نافیه رو ما میگفتیم در اطراف اقتضاییه. شما میفرمایین عدم جواز، شاره بلکه جایز دونست. تو همونجا تو جایی که تکلیف فعلی همین الان بود. حالا اینجا یه تکلیف فعلیه که اصلا نمیدونم این تکلیف فعلی کیه، من علم ندارم که این تکلیف فعلیه کیه. درسته یا نه؟ اصلا نجس پیدا نمیکنه این تکلیف فعلیه برای من الان. اما خب ایشون اینجا این حرفو زدن، این فرمایش ایشونه. حالا ببینید چجور میگن استدلالشون. میگن عقل همون جوری که حکم میکنه به لزوم حفظ مقدمات یا تحصیلش. توی بعض جا عقل میگه مقدمات رو باید بری انجام بدی، این مقدمات رو باید تحصیل بکنی یا نگه داری. در کجا؟ فیما اذا توقف الاتیان بالواجب تام من حیث الملاک علیه ما. هر وقت یک واجب تام می مقدمات بخواد، این مقدمات رو شما باید انجام بدی تا این واجب تام رو انجام بدی. اینجا میان میگن که آقا این واجب تام رو برو انجام بده، مقدماتش رو برو حفظ کن، یا مقدماتش رو چکار کن انجام بده. یه واجب تام می بوده باشه، وقتی یه واجب تام بود که میگه مقدمات رو شما برو انجام بده، نسبت به این واجب تام شارع داره اینجوری. کما عرفت در بحث مقدمات مفوته، که یه دفعه تفویض نشه مقدمات مفوته. تو بحث مقدمات مفوته ما اینو اومدیم گفتیم، همینجور حکم میکنه فعل مقام به عدم جواز تفویت غرضی که ملزم است از مولا، که معلومه تحققش تو مجبور شد. میفرماین که اینجا هم اگر یک ملاکی بوده باشه که این ملاک ملزمه و در ضمن مجموع این شهر این ملاک ملزم پیش میاد، اونجا هم شارع حکم میکنه به عدم جواز تفویت. این هم هست، شارع اونجا هم حکم به عدم جواز تفویت پیدا میکنه برای ما. به تعبیر ایشون علم به وجود غرض ملزم از مولا و تمکن مکلف از این که اینو حفظش بکنه، این معنی میکنه از این که ما رجوع کنیم به اصول نافیه، یعنی که اندهو دیگه تو اطرافش ما اصل نافیه نمیتونیم جاری بکنیم، بلا تفویت میشه. و خلاصه صرف این که به قولشون مجرد عدم علم به تکلیف فعلی در یک زمان، این موجب جواز تفویتش نیست. میخوام بگن اینجا هم شما حق نداری تفویت کنی. این فرمایش میرزا ناهیدی، اون مقدماتی که عرض کردیم اینم فرمایش میرزا. خب حالا یه گلاه از علیه به فرمایش میرزا داریم. گفتیم توی میونه این سه تا صورت راحت ترین صورت این صورت، چون تو اینجا زمان هم در خطاب هم در ملاک اخذ شده بود، هم تکلیف فعلی گفتیم الان نمیدونیم برای ما هست یا نه، هم ملاک هم اینجور بود، ملاک هم نمیدونستیم الان برای ما هست یا برای ما نیست، هیچ کدومش برای ما معلوم نبود. اشکال اینه، میگن غرض ملزم و ملاک تام این امرش بیش از تکلیف فعلی نیست، کما اینکه علم به تکلیف فعلی یک علم اجمالیه، علم به غرض ملزمم همون ملاک تام هم اونم علم اجمالیه. نهایتش اینه که ما تکلیف و ملاک چطور میگفتیم ما در تکلیف فعلی اگر علم بهش داشته باشیم بر ما منجز میشه، تو ملاک هم همینو میگیم، ملاک هم مثل همونه، اگر تکلیف فعلی نیاد الان علم به تکلیف فعلی نداشته باشیم بر ما چیزی لازم نیست. خب علم ملاک فعلی هم الان نداشته باشیم چیزی بر ما لازم نیست. ملاک یه چیز خیلی بالاتر از تکلیف فعلی که نیستش که، شارع اومده تکلیف کرده با صیغه امر مطلبی رو به ما گفته، اما نمیدونیم مال الانه یا مال یه زمان دیگه است، درسته یا نه؟ وقتی ندونیم مال الانه یا مال یه زمان دیگه است، الان خیلی گیر نیستیم، مال حالامون شاید نباشه، درسته یا نه؟ ملاک هم همینجوره، ملاک یه چیز بالاتری نیستش که، اونم همینجوره، ملاک هم میگیم شاید مربوط به الان ما نبوده باشه. میگیم علم تفصیلی به وجود ملاک تام در ضمن شهر، این مشروب به جهل به وجودشه و شک که درشه، در هر آنی از آنات شهر. علم اجمالی همیشه توامه با یک علم با یه جهل، خلاصه مشروب به جهله. من میدونم یه تکلیفی هست اما امروز نمیدونم، فرداست. شما تو طول این 30 روز 30 تا نمیدونم دارین، 30 تا جهلم دارین، علم اجمالیشو فقط نگاه نکنین، 30 تا جهلم ببینین. و بعد من نمیدونم فعلیتش مالکیه، اگه از روز اول فعلیت داشت، شیخ انصاری میگفتن که منجزه، آقای خویی هم گفتن منجزه، آقای ناینی هم منجزه، ما هم گفتیم بله دیگه باید منجز باشه، مسلمه، چون همین تکلیف فعلیه. اما وقتی که اصلا تکلیف فعلیتش معلومیش مالکیه، اینجا این علم تفصیلی به اینکه یک تکلیفی داریم، این علم با یک شکی همراه، یعنی علم اجمالی تبدیل میشه به یک علم تفصیلی و یک عالم شک. همیشه یادتون باشه علم اجمالی یه علم تفصیلیه با یه چند تا شک، که نمیدونم اینجا، نمیدونم اون وقت، نمیدونم کدوم ظرف، نمیدونم کدوم روز، نمیدونم. مثل اینجا که الان بحث روزه، آیا امروز تکلیف فعلیه؟ میگم نمیدونم. فردا فعلیه؟ بازم نمیدونم. ببینید علم اجمالی میشه یک علم تفصیلی که میدونم یه حکمی از قطعا هست، یک عالمم نمیدونم، یک عالمم جهل، توهمه با ایناست. خب نتیجه این علم، علم تفصیلی و شک، شده علم اجمالی به تحققش، حالا اولش یا وسطش یا آخرش، علی ای حال این علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست، مقتضیش نسبت به اون تنجیزه، نسبت موافقت قطعیه، پس ممکنه جعل ترخیص بشه در اطرافش. پس این که ایشون فرمودن که ان العلم به تحقق موضوع تکلیف در مجموع شهر مستلزم علم به تکلیف فعلیه که ناشی شده از ملاک تام در ظرف تحقق موضوعش و همین کافیست در عدم جواز رجوع به اصول نافیه در اطراف، این حرف ممنوعه، بلکه مخالف با مبناشه. ایشون علیت تامه ای که قائل نبود که میشه تو اطرافش اصل نافی جعل کرد، مخالف با مبنا. چرا؟ چون که علم اجمالی نسبت موافقت قطعی اختزاییه و یمکن جعل اصول نافیه در اطرافش مالم یستلزم المخالفت قطعیه، مادامی که مخالفت قطعی لازم نیاد شما میتونی اصل رو جعل کنی. پس اینی که ایشون گفتن اصلا که اندهو یه جوری حرف میزدن که دیگه باید موافقت قطعیه بکنی، با اینکه خودشون به موافقت قطعیه به عنوان علیت تام اعتقاد نداشتن، اختزایی بودن. پس اگر من یک علم اجمالی برام پیش اومد، موافقت قطعیش تو اینجا لازم نیست، در صورتی که شارع اجازه داده باشه اصل نافی جاری بکنم. کمان که شیخ انصاری و آخوند و اینا قائلن که اصل نافی در بعضی از اطراف مسلم جاری میشه، بلکه اومدن گفتن در همه اطراف جاری شد. در بعض اطراف ایشون میگه جاری نمیشه، اونا میگن در همه اطراف جاری میشه. و شمایی که علیت تام مبناتون نیست اقتضاییه، نباید بگید اصلا را نداره که اصل نافی جاری بشه، چلا را داره. این یک. میریم سراغ مخالفت قطعی. حالا تا اینجا ببینید ما دو تا مرحله داریم. یه مرحله این که شما ناینی یه دفعه اینجا اومدی موافقت قطعیه رو داری میگی. موافقت قطعیه دیگه برای چی میگی؟ لا اقل شما همون سه روز آخر رو میگفتی. موافقت قطعیه خیلی زور برمیداره، طرف بدبخت میشه تا آخر عمرش. درست؟ همه اینا رو باید همه اجتناب بکنه. موافقت قطعیه رو که حالا نمیخواد بگی. حالا میخوایم بریم سراغ مخالفت قطعیه. میخوایم ببینیم اون مخالفت قطعیه ای که ما اومدیم در علم اجمالی میگیم علم اجمالی علیت تام است، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ما در مخالفت قطعیه یک ذره کوتاه نمیایم، اصلا مال کجا بود؟ اونو فکر کنید ببینیم مال کجا بود. ببینید حرمت مخالفت قطعیه و تنجیز علم اجمالی نسبت بهش به علیت تامه، این مختص به جایی که یه واقعه بوده باشه، متعدد نباشه، در یک واقعه، در واقعه واحد. اگر من علم اجمالی برام پیش اومد مخالفت قطعیش نباید بکنم، اینو ما همه قبول داشتیم، اما تو واقعه واحده بود. اما با تعدد وقایع، وقایع متعدد بشه، اینجا ما قائل به همون علیت تام علم اجمالی هستیم نسبت مخالف حرمت مخالفت قطعیه؟ نه، ما تو واقعه واحده این حرف رو بحث کردیم. اگر واقعه واقعه واحده ای بود، تو واقعه واحده علم اجمالی میگه مخالفت قطعی جایز نیست. اما اگر وقایع متعدد بود چی؟ میگیم اما مع تعدد الوقایع علم اجمالی به وجود حکم درش، این موجب تنجیز حکم نیست و مخالفت این علم اجمالی دیگه حرام نیست، چون لیست مخالفتن للحکم المنجز، چون وقایع متعدده، نسبت به هر واقعی حکم منجز هست، نسبت به اون یکی واقعی حکم دیگه ایه. من که حکم منجزی رو نیومدم مقابله کنم. شما میگه یه حکمیو من میدونم طول این ماه تو سه روزش هست، حکمم فعلیه. میگیم حالا حکم فعلی چطوری منجز شد؟ بعد تنجیز داشته باشه تا من بیام ازش اجتناب بکنم، درست یا نه؟ بعدم تنجیز داشته باشه، ما هم گفتیم در اطرافش ممکنه اصل نافی جاری بشه. مخالفت قطعی هم مربوط به اون سه روز آخر بود. تا اون سه روز آخر اصلا ببینید سه روز آخر باز دوباره یه واقعه جدیدیه. سه روز اول هر روزش برای خودش یه واقعه است، بلکه وقایع متعدده. روزهای بعدم هر کدوم شما در زبیر برای خودشون یه واقع است، هر کدوم برای خودش یه حکمه. امروز رفتن من تو مسجد این یه مسئله است، یه موضوع، یه حکمه. فردا رفتنم یه موضوع دیگه است، یه حکم دیگه ای داره. پس فردا یه موضوع است، یه حکم دیگه ای داره، درست یا نه؟ هر کدوم از اینا برای خودشون یه موضوعه. چطور شما تو طول تمام این احکام این تنجیز آوردی با اینکه الان این تکلیف برای من فعلی بشه؟ تکلیف فردا که برای من فعلی نیستش که. الان که برای من نمیاد بگن که آقا تو حرومه که الان برات حرومه که فردا بخوای بری تو مسجد، یا آقا فردا برو به من رو حرومه. امروز تکلیف فردا برای من نیومده، تکلیف فردا مال امروز من نیست، برای من امروز منجز نیست. وقتی وقایع متعدد شد دیگه ما اینو نمیایم بگیم که این حرمت مخالفت قطعیه تو طول زمان، تو واجباتی که تدریجیه تو اینجا پیش میاد، اینو ما دیگه قائل نیستیم. مخالفت این علم اجمالی دیگه حرام نیست، چون مخالفت حکم منجز نیست. کما اینکه تقدم در مبحث دوران امر بین محذورین اندل بحث، اینو خیلی دقت کنید، بحث میکردیم اونجا از تأخیر بدوی و استمراری. تو اونجا که بحث میکردیم صححنا القول بالتأخیر الاستمراری کما علیه العلامة الانصاری و المحقق الاصفهانی و المحقق نانی، همه شون بنده این حفظه خدا و نانی این حفظه زدید. بعدم یکی بهتون گفت مخالفت قطعیه پیش میاد، میگفتیم پیش بیاد، این مخالفت قطعیه حکم نیست، مال وقایع متعدده. میگفتیم آقا امروز شما میگی مخیل بین اونجایی که بود، مخیل بین دوتا چیز هستیم، مثال نماز جمعه، نماز رو این هفته شما بخوای نماز جمعه رو انتخاب کنی، هفته دیگه نماز ظهر، میدونی یکیش واجبه یکیش حروم، یکیش واجبه یکیش حروم. اما چون نمیدونم کدوم واجبه کدوم حرومه، گفتن خب این هفته انتخاب کن. گفتی این هفته من جمعه رو انتخاب کردم، هفته آینده گفتی ظهر انتخاب کردم. گفتم برای چی گفتی ظهر؟ به هر حال یکی از این دو تا هفته خلاف شرع شد، درسته یا نه؟ آقای نایی گفتن اشکال نداره. خب شما که اونجا گفتی اشکال نداره، اینجا هم بگو اشکال نداره. اگر شما قائل شدی که در تأخیر استمراری اشکال نداره، ولی میدونم یکیش خلاف واقعه، خلاف اون حکم الله فعلیه، درسته یا نه؟ خب اینجا هم بگو چه رو چه مبنا اونجا اومدید گفتید اشکال نداره؟ و همون مبنا اینجا هم بفرمایید اشکال نداره. اونایی که خیلی احتیاط می‌خواستن بکنن گفتن نه، از اول کار فقط بگو نماز جمعه می‌خونم دیگه، تا آخر عمرت نماز جمعه رو بخون. چرا؟ هیچ وقت دیگه جمعه ظهر جمعه نماز ظهر نخون. چرا؟ برای اینکه به هر حال یا نماز جمعه بوده واجب یا نماز ظهر. اگر بخوای یه هفته جمعه خونی یه هفته ظهر، میدونی قطعاً مخالفت قطعی. میزان اینا گفتن این حرفا چیه؟ نمیخواد. مخالفت قطعیه، یه دونه حکم که نکردم که. وقایع متعدده. وقتی تدریجی شد میشه وقایع متعدده. در وقایع متعدده این علم اجمالی که شما میگی منجز نیست. خب اینجا هم منجز نیست، این هم مثل همونه. فإن المحقق النائني عند الكلام حول الوقایع التدریجیه قال عند الواقعة الأولى ليس المعلوم إلا الإلزام المردد بين الوجوب والترك. وقت واقعی اولا معلوم نیست جز یک الزامی که مردد بین وجوب و ترک. و کذلک الواقعة الثانية والثالثة و هكذا. خود میرزا اینائینی در وقایع تدریجی اینجوری گفتن، گفتن تو واقعه اولا ما یه الزام مردد بین وجوب و ترک رو داریم، تو واقعه دوم سوم هم همینجور. فلیس اونا خطاب معلوم، اینجا ما یه خطاب معلومی نداریم که قابل دعویت بوده باشه، یه ملاک محرزی هم در طرف فعل و ترک نداریم، نه در ناحیه ملاک نه در ناحیه خطاب، هیچ کدومو نداریم. وقتی نداشتیم غایت الامر حصول مخالفت عند اختیار مکلف در واقع ثانیه، غیر مختارش در واقع اولاست. بعد مخالفت لازم میاد. تو واقع اولا نماز جمعه خونده بودی، تو واقع ثانیه اومدی نماز ظهر میخونی هفته بعدش، خب یه مخالفتی لازم میاد دیگه، درسته یا نه؟ میدونیم خدا یکیشون یه تکلیفی آورده برای ما، یا این هفته من مخالفتش کردم یا اون هفته. آقای میرزا نانی میگفتن چیه؟ لا اثر له بعد عدم سبق منجز علی المخالفت. تنجیز بر مخالفت اینجا ما نداریم، چون واقعه واحد نیست. آقای ناینی شما اونجا گفتین اشکال نداره، درسته نه؟ اگه شما اونجا گفتین اشکال نداره، اینجا هم حمله بگیم. ثم قال و هازا بخلاف الوقایع المتکررت دفعیه. اگر وقایع متکرره دفعیه بوده باشه باز اینجا ما کوتاه میایم. اگر مثلا فرض کنید تو طول زمان نبود، مثلا چند تا واقعه بود همه دفعی بود، با هم همین الان فعلیت پیدا میکرد، تو طول زمان نبود، اونجا باز قائل به تنجز میشدیم. اما اینا وقایع متعددیه که تو طول زمان پیش میاد، تدریجیه در جهت زمان، درسته یا نه؟ وقتی تدریجی از جهت زمان شد، شما اونجا اون حرفو زدین، خلاص اینجا همین حرفو بیاین بزنین. این نسبت به فرمایش میرزا نائینی. ظاهرا این که ما تو این قسمی راحت ترین این اقسام ثلاثه باشه محضوری نداره، حرف شیخ انصاری رو میپذیریم، حرف این اعلام رو میپذیریم، و با این نائینی میگیم ظاهرا خیلی لازم نیست شما اینجا قابل به تنجیز بشین با مبنای خودتون، تو جاهای دیگه اگه بخواییم بزنین کنار هم نمیسازه. این قسم راحت در این قسمه، تکلیف فعلی دیگه نداشتم، ملاک فعلی هم نداشتم، نمیدونستم کی میخواد این ملاک فعلیت بیاد. وقتی علم ندارم تنجزه نمیاد، وقایع متکرر است تنجزه نمیاد. پس تو این قسم حرف شیخ انصاری رو قبول کنیم. بریم بعد سراغ قسم سوم. قسم سوم کار ما رو سخت‌تر میکنه. قسم سوم میگیم اینه که زمان دخیل در خطاب هست، اما ملاکه نه، ملاکه مطلقه. همه الان یخمو میگرفتی اون سری ملاکم مقید به زمان شده بود، خیالمون راحت بود، گفتیم که خطاب که مال حالا معلومش باشه ملاکم همینجور. اما اینجا نه، این ملاکه دیگه یه چیه، یخمو گرفته. اینجا ببینیم چیکار باید بکنیم. این بحث یه مقدار سخت داره. اینجا هم یه سری از اعلام حتی شیخ غالب تنجیز میشن، این احتیاط میکنن از باب تنجیز علم اجمالی. آینه آینه آی خویی و اینا هم غالب همین میشن، صاحب کفایه غالب عدم تنجیز علم اجمالی شده. اینجا دیگه طرف حساب ما فقط صاحب کفاست. این پس ببینید تو قسم اول قالب تنجیز میشیم، تو این قسم سوم هم باز دوباره میایم میگیم قالب تنجیز راه داره، قالب تنجیز بشی. اما تو قسم دومیه دیگه که راحت ترین اقسامی دیگه اینجا هم بخواید دیگه بگید تنجیز که دیگه هیچی دیگه، این قسم دومیه رو خلاصه خدا راحتش کرده دیگه، شما هم دیگه دست از سر مکلفین بردارید. صلی الله علی محمد و آله.